ذی‌القعده دوستان، ماه موعود و میعاد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وعدنا موسی 30 لیله. خدا در قرآن میفرماید ما با موسی 30 شب وعده داشتیم. و وعدنا، ما وعده کردیم. وعدنا موسی، با کی وعده کردیم؟ با موسی. 30 لیله، 30 شب باش وعده کرد. این 30 شبی که موسی وعده داشت که بره عبادت ویژه بکنه تا بتونه الواح مقدسه رو از جانب خداوند متعال، یعنی تورات رو دریافت بکنه، این 30 شب همین 30 شب ماه ذی‌القعده است. بعدش میفرماد و اتممناها به عشر. البته این 30 شب با 10 روز ابتدای ماه ذی‌الحجه کامل شد، شد 40 شب. 30 تا ماه ذی‌القعده، 10 تا ماه ذی‌الحجه، 40 تا. و اتممناها به عشر. این 40 روز یک فرصت ویژه است برای بندگی، یک فرصت ویژه است. اونایی که میخوان سرعت بگیرن و سار و الی مغفرت من ربک. مسابقه دو دیده، خب هر کسی از دیگری میخواد سرعت بگیره، سبقت بگیره، پیشی بگیره که چه بشه؟ زودتر به خط پایان برسه. یه جور سرعت گرفتن. بعضیا دیدید الان شما کوچکترید، بزرگتر بشید، بیشتر با این بلا و مصیبت آشنا میشید، شاید هم دیده باشید. بعضیا تو مادیات به هم میخوان سرعت بگیرن. گوشی من بالاتره، لباس من مارکش مهمتره، خونه من بزرگتره، وسایل خونه من شیکتره. سرعت در مادیات، اینم یه سرعت، سرعت در امور ورزشی، سرعت در یه سرعت هم هست در امور معنوی. او دوتای اولی به کار نمیاد آقا، دوتای اولی فقط بازیه، فقط بازیه، فقط تفاخر، فخر فروشیه، چیزی تش برای انسان نمیمونه. اما سرعت در امور معنوی اونیه که انسان رو به مقصد میرسونه، چون اصل حیات ما همینه، همین چند روز دنیا که نیست. حالا اونایی که اهل سرعت گرفتنن، میخوان از بقیه سبقت بگیرن، این 40 روز، یعنی که شامل 30 روز ماه ذی‌القعده باشه، بیشتر برای نوجوانا و جوانترا دارم میگم، این 30 روز ماه ذی‌القعده و 10 روز ابتدای ماه ذی‌الحجه فرصت ویژه است. عجیب اینه که خدا در این آیه میگه و وعدنا موسی 30 لیله. ما 30 شب با موسی وعده داشتیم، در حالی که موسی 30 شبانه روز و بلکه انتها شد 40 شبانه روز در اون میعادگاه با خداوند متعال بود و عبادت میکرد. چرا خدا از بین روز و شب شب رو گفته، در حالی که موسی 40 روز و شب بود، هم 40 روز و هم 40 شب، اما خدا به شبش اشاره کرده. و وعدنا موسی 30 لیله، یعنی اون عبادت ویژه شب. شب خیلی مهمه آقای جوان، آقای نوجوان، این فرصت شب رو باید انسان غنیمت بشماره، مخصوصا تو این ایام. این ایام جمعش میشه 40 روز. شنید آقا میگن آقا طرف 40 گرفته، اگر کسی میخواد 40 بگیره این فرصت، فرصت خوبی. 40 یعنی چی؟ یعنی 40 روز آدم یه کاری رو انجام بده مرتب، مثلا 40 روز هر روز 70 مرتبه استغفار بفرست، استغفار استغفر الله، 40 روز هر روز 100 مرتبه صلوات بفرست، 40 روز زیارت عاشورا بخونه، 40 روز حدیث کسا بخونه، 40 روز حالا یه چیزی رو برای خودتون انتخاب بکنید که بدونید از پسش بر میاید. و از همین امشب و امروز که الان دیگه گذشت دیگه، ولی از همین امشب شروع کنید تا 40 تا شروع بکنید، 100 تا صلوات بفرست. البته توجه داشته باشید، دارم میگم خطابم بیشتر دوستان جوون و نوجوونه، اونایی که دیگه به سن تکلیف رسه اینا. البته نیت 40 نکنید، خواهشان نیت 40 بکنید و نکنید و نکنید. چرا نیت 40 نکنید؟ چون برای جوونی نوجوونی یه دفعه وسط راه خسته میشه، یادت میره، حال نداری، قطع میکنی. این قطع کردنش خیلی بده. این قطع کردنش سبب میشه که بعدها که دیگه توفیق چله گرفتن بهتون دست براتون پیش نمید، بهتون این شرایط دستتون مهیا نشه. قطع کردن چله خیلی بده. بنابراین قصد چله نکنید، اما سعی کنید تو این 40 روز مراقبت بکنید که حداقل روزی 100 تا صلوات 5 دقیقه است، 70 تا استغفار 3 دقیقه است، یه زیارت عاشورا هر کدومش دوست دارید 5 دقیقه. این 24 ساعت شبانه روز، این 24 ساعت شبانه روز 5 دقیقه اش رو از این 140 از این فرصت ویژه‌ای که هست، هزار و اندی دقیقه‌ای که هست، شما 5 دقیقه شو چیکار بکن؟ 5 دقیقه شو رو بذار واسه یه عملی. و این فرصت بعد از 40 روز خودتون می‌بینید این صفا رو، این اثر رو خودتون در وجود خودتون می‌بینید. اون وقت اگر همین رنگ و بو رو ادامه بدید، اون وقت محرمتون خیلی فرق می‌کنه با محرمای دیگه. حالا من نمی‌خوام وارد این قضیه بشم، شب میلادی ببرمتون تو حال هوای روزه، ولی این اثر معنوی وقتی انسان این تجربه معنوی رو به دست میاره خودش میفهمه. زیارت میره، حس حال زیارت یه جور دیگه است. مراسم شرکت میکنه، حس حال مراسم یه جور دیگه است. و علیکم السلام و رحمت الله. این مطلب اول. این مطلب اول که آقا این ایام ایام ویژه است، شب روزها شب روزهای ویژه است، مخصوصا آقا اگر هیچ کنوم از این کار رو هم نکردی، مخصوصا و مخصوصا انسان مراقبت بکنه به نماز اول وقتش، نماز ظهر عصرش رو سر وقت بخونه، نماز مغربش هاش رو سر وقت بخونه، نماز صبحاش رو سر وقت بخونه. چه روز آدم به خودش وعده بکنه آقا امشب من یه جوری بخوابم که نماز صبحم رو بخونم، اونم سر وقت بخونم، نماز ظهر عصرم رو بخونم، اونم سر وقت بخونم، مغرب عشا رو بخونم و سر وقت بخونم. این برعکسش کن خاموش میشه، برعکسش کن آه تمام شد. آه تکنولوژی دیگه. خب این مطلب اول، یه صلوات بفرستید. الله صلی الله عجل فرجم. امروز که گذشت روز میلاد حضرت معصوم سلام الله علیها بود، خب روز دخترم بود، اما به شما چرا پیدر؟ شما که دختر نیستید که. آره صاحب دخترم که آجا شما دختر داری؟ آقای صبحانی هم که نداره، بقیه هم که مجردن، فقط من دختر دارم. خوش به حال خودم به صلوات بفرستید. اللهم صل محمد و آل محمد. بعد چل فرجم. پرونده روز دخترم بسته شد، تموم شد. شما ما چی بگیم در مورد دختر؟ آره به شما که ربطی نداره، صاحب دخترم بودید میشد. میمونه خود پرونده موضوع در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها. اما نگاه کنید دوستان عزیز، سروران عزیز، این نکته رو از اون پرونده قبلی بگم. نگاه کنید دوستان، یکم که بزرگتر بشید شاید با این شبهات، یا دوستان جوان شاید تو فضای مجازی با این شبهات روبرو هن، یه جور تبلیغ میکنن که گویا اسلام با جنس مؤنث مشکل داره، احکام اسلام برای اذیت و آزار جنس مؤنثه، یا حقوق خانم ها و دخترها رو اسلام رعایت نکرده. وقتی انسان نگاه میکنه در زمانی که دختران رو زنده به گور میکردند، این 1400 سال پیش، بیش از 1400 سال پیش، یه دینی میاد نه تنها دختر رو زنده به گور نمیکنه، دستور نمیده و منع میکنه، بلکه میگه دختر برکت است، بلکه میگه نعم الولد البنات، بهترین بچه ها دخترها هستن، بلکه میگه دختر از نشانه های برکت یک زن اینه که اولین بچهش دختر بشه. او فرهنگ زنده به گوری کردن دختر کجا؟ این فرهنگ کجا؟ چه شخصیت و جایگاهی واسه زن و دختر قائل میشه؟ تو این اروپای امروز که دایه داره حقوق زنانه، که دروغ میگن، بیشترین آمار جنایت و خشونت علیه زنان در همین غرب صورت میگیره. تو این غرب تا حدودا 150 سال پیش 200 سال پیش حتی به زنا اجازه رأی نمیدادن، اصلا اونها رو انسان حساب نمیکرد، اصلا اونها رو انسان حساب. این غرب با این همه ادعا، دین ما 1400 سال پیش دختر و زن رو ریحانه معرفی میکنه، یعنی گل خوشبو، یعنی گل او رو مایه برکت معرفی میکنه، او رو مایه برکت معرفی میکنه. این کجا و آن کجا؟ اسیر این شایعات و این وضع نشید. اگر خواهری داری در خونه وقتی میبینید که مثلا اینا رو واسهش بگید که آقا این دین اسلام خیلی برای شما ارزش قائل ها، خیلی برای زن و دختر ارزش قائل، اما وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که امام کاظم علیه السلام مرتب میفرمود فداها ابوها. دو تا این حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قبل از اینکه به دنیا بیاد، پدر بزرگش امام صادق علیه السلام خبر تولدش رو داده. نه تنها خبر تولدش رو داده، بلکه یه مطلبی در مورد حضرت فاطمه معصومه فرموده که خیلی عجیبه. یه دختر که مقام امامت هم نداره، امام صادق علیه السلام فرمود برای خدا حرمی است. کجا؟ حرم خدا کعبه مکه. برای حضرت رسول حرمی است. کجا؟ مدینه مسجد نبی. برای امیرالمومنین علی علیه السلام حرمی است. کجا؟ عجب. و برای ما اهل بیت حرمی است. کجا؟ قم. یعنی کجا حرم حضرت؟ یعنی چی؟ یعنی هر چی تو حرم امام حسن میخوای گیر بیاری، هر چی تو حرم امام سجاد که انشالله حرمشون رو بسازیم میخوای گیر بیاری، کنار مسجد شریفش گیر بیاری، هر چی تو حرم امام باقر میخوای به شما بدن، هر چی تو حرم امام صادق میخوای به شما بدن، هر چی تو حرم امام حسین میخوام به شما بدن، کجا میتونی گیر بیاری؟ تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. اسمش چی بود آقا؟ اسم عرص معصومه چی بوده؟ کی میدونه؟ دست بیارید بلا. چی میدونه؟ آقا بگو آقا. آره باریکلی صلوات و سلامش بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عمه کدام امام بوده؟ آیه قوشاوی؟ باریکلی صلوات و سلامش قوشاوی هم بفرستین. صل علی. بیاش جایزه بگیرم. بیا آقا بیا جایزه بگیر، برای چی میترسین؟ باشه کارچار دو تومانی خلاصه. آقا شما هم بیاج احسنتون یه صلوات واسه شون مجدد هم بفرستین. آقا مبارک. خیلی حالا قبلا پنج تومانی میدادیم شانس شما، امشب پول تو جیبم نبود، اشکال نداری، شما بزرگواری خودتون ببخشید. جانم ندارم دیگه، هزاری هن به درد نمیخوره، هزاریش گوشه نداره هزاریش. یه دختر خانم حضرت فاطمه معصومه در قم حرمش، هر چی در حرم بقیه اهل بیت علیهم السلام هست، یک جا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. باباش که امام معصومه میفرماید فداها ابو، برادرش امام رضا علیه السلام و برادرزادش امام جواد علیه السلام میفرمان هر کس به زیارتش بره چی میشه؟ اونا که تازه از قم اومدین، هر کی زیارت حرم حضرت معصوم بره چی جوابش آیه ایدانی رفتی عقب نشستی؟ امام جواد فرمود هر کی زیارت حضرت معصوم بره چی میشه؟ احسنتم، چی میشه؟ اللهم صل آل محمد. آی مثلا چی یاد دادی بچه‌ها رو برید 4 روز امام جان دیدی؟ شنو بلد نیستن اینا؟ آره آره، بیا جلو بیا جلو که ما بشنیم سرتون. وجب له الجنه، یه زیارت آدم بره، انشالله دوستان رفتن خوشا به سعادتشون، زیارتشون قبول باشه، به زودی نصیب ما هم بشه، به زودی نصیب ما هم بشه. یه زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها وجب له الجنه. بله وجب له الجنه. حالا این حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در بین امامزادهایی که ما داریم یه جایگاه ویژه داره. جایگاه و ویژه‌ش هم چیه؟ که او زیارتنامه مخصوص داره. اونم یه امام معصوم زیارتنامه رو چیکار کرده؟ انشا کرد. یعنی گفته اگر میخواید به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بری، امام رضا علیه السلام، بعد اینطور بری زیارت. ما در بقیه امامزاده ها به این راحتی، حالا بعضیشون داریم مثل حضرت عباس، حضرت علی اکبر، ما در مورد بقیه امامزاده ها ولو مقامشون بالاست، مثلا حضرت زینب سلام الله علیها زیارت نامه مخصوصه نداریم. اما در مورد حضرت فاطمه معصومه امام رضا علیه السلام یه امام به ما یاد میده که چیکار بکنید اگر به زیارت حضرت معصوم میرید، با این آداب برید. ادب رو اینطور در برابر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رعایت بکنید. خیلی حرفا. یعنی همونطور که امام رضا خودش زیارت نامه داره به ما یاد میدن ادب زیارت. زیارت نامه یعنی ادب زیارت کردن. هر کاری ادبی داره، هر کاری آدابی داره. آدم باید یه جور خاصی انجام بده. مثلا احترام پدر مادر یه جور خاصه دیگه. آدم پاش جلو پدر مادرش دراز، یعنی ادب رو رعایت کرد. چیکار کرد؟ پاش جلو پدر مادرش دراز نمیکنه. جلوتر پدر مادر آدم راه نره، این ادب راه رفتن با پدر مادره. آدم پشت سر پدر مادر راه بره یا کنارشون راه بره، این میشه ادب راه رفتن. هر کاری ادبی داره، زیارت رفتن هم ادب داره. یعنی باید آدابشو چیکار کنی؟ رعایت بکنی که بگن آدم با ادب، زیارت با ادب. این زیارت با ادب انقدر زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها انقدر مهمه که ادب زیارت رو کی به ما یاد میده؟ امام رضا علیه السلام. یعنی با این ادب ویژه. همینطوری نیست مثل بقیه امامزاده ها، اونا جایگاه دارن، احترام دارن، اما آداب خاصی برای زیارتشون ذکر نشده. اما برای حضرت معصومه آداب ویژه ذکر شده. شما باید ادب رو رعایت بکنی، این معلوم میشه خیلی مقام باید بالا باشه دیگه. خیلی ما شما یه رئیس اداره مثلا، هر چقدر پستش بالاتر، مقامش بالاتر، مثلا تو شهر باشه، شهرستان باشه، استان باشه، کشور باشه، این تشریفات دیدار با او چیه؟ بیشتر دیگه، مشخصه. یه تشریفات ویژه‌ای داره دیدار با این مسئول. حالا اینا که مسئولی مادی هن. حالا در مورد اهل بیت علیهم السلام و وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انقدر تشرف کنار مسجد شریفش و قبر مبارکش انقدر مهمه که یک آداب ویژه واسه ذکر شده. این اولا که آقا اگر میخوای بری زیارت با طهارت باش، رو به قبله بیست، 34 مرتبه الله اکبر بگو، 33 مرتبه سبحان الله بگو، 33 مرتبه الحمدلله. جا به جا شده تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، اینجا برعکسه. در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها اول الله اکبر، بعدش الحمدلله، بعدش سبحان الله. در مورد زیارت حضرت معصومه ادبش فرق میکنه. شما اول باید بگی الحمدلله و اول باید بگی سبحان الله، بعدش بگی الحمدلله. ادبه. نمیشه آقا میشه برعکس بگی؟ میشه برعکس بگی، اما شما ادبش رعایت نکرد. ادب در بعدش. حالا شما وقتی میخوای شروع بکنی زیارت نامه خوندن، یه بخشش اینه، این خود ادب ویژه داشتن. مطلب دوم در موردش متن زیارت نامه است که کلام معصوم علیه السلامه، هر جملهش و هر کلمهش حساب و کتاب داره. از سلام به انبیاء اول العزم شروع میشه و بعدش اهل بیت علیهم السلام، سلام های نسبت به انبیاء سلام به غائبه، سلام ها نسبت به اهل بیت سلام حاضره. این انگاری که اهل بیت حاضرن داری بهشون سلام میدی یه دونه دونه. متن زیارت نامه رو دوستان جوانتر بعدم برید نگاه بکنید. از سلام علی آدم صفت الله، سلام به غایبه، سلام بر اون آدم، حضرت آدم اولین پیامبر اول العزم. از سلام علی نوح نبی الله، بعدش نوح، بعدش ابراهیم، از سلام علی ابراهیم خلیل الله. این سلام همه غایبه، سلام بر. اما نوبت به پیامبر میرسه، نوبت به حضرت زهرا میرسه، نوبت به امیرالمومنین امام حسن، سلام ها خطاب میشه، السلام علیک یا رسول الله. عجیبه، یعنی گویا روبروت شو وقتی میگه سلام علیک، به کی میگه سلام علیک؟ کسی که روبروت باشه، یعنی سلام بر تو که روبروی من هستی. حالا در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه الله، اینا چه رازی درش نهفته است؟ امام رضا علیه السلام بی حساب کتاب که این جملات رو انشا نکرده. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب سید الوسین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نسون. همه سلام ها چیه؟ علیک، علیک یعنی بر تو، بر تو. روبرو شما ایستادن داری بهشون چکار میکنی؟ سلام. اهل بیت علیهم السلام تموم میشه، نوبت به خود حضرت فاطمه معصومه میرسه، مستقیما سلام داده نمیشه. آقا من دارم صحبت میکنم، اما بعدمون چون آقای درویشی بیاد، آقای درویشی اومد من تمومش اومده تا چه قایم شده. آره، نوبت به خود حضرت معصومه سلام الله علیها هم میرسه، یه راست سراغ حضرت معصومه نمیری، اول باید نسبت او را با پیامبر و حضرت زهرا و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و پدرش موسی بن جعفر این اهل بیت مطرح بکنی، بعدش بری سراغ خودش. اینم از این جهت نیست که یک نسبت سببی مثلا نسبی باشه، مثلا چون مثلا پیامبر عرض معصومه جز نواده هاشه بخاطر همین اولونه، نه، این فقط به این معنا نیست. خب اگر این طوری بود میگفتیم السلام علیکی مثلا یا فاطمه معصومه بنت رسول الله و بنت امیر المؤمنین، چرا اول نسبتش رو با اونها ذکر میشه و بعد به سراغ خودش میاد گفته میشه السلام علیکی یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین. اینا میخواد اون نسبت ولایی رو مطرح بکنه. این از وسط دعا. و آخر دعا وجود نازنین حضرت، بیا برادر بیا جا ما منتظر تو ایم، وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه رو این طور خطاب میکنه امام رضا به ما یاد میده، یا فاطمه اشویلی فل جنه، فاطمه برای من در بهشت شما شفاعت بکن. یعنی مقام شفاعت داره، این مقام کمی نیست. خداوند در قرآن میفرماید ما به هر کسی اذن شفاعت، یه عده خواستن که اذن شفاعت دارن، یده خواستن، و از جمله کسانی که اذن شفاعت دارن و میتونن شفیع بشن وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه است، و او برای شفاعت همه شیعیان کافیست. نوبت به حضرت زهرا، خیلی مقامش از این حرف رو بالاتر، برای شفاعت شیعیان وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یا فاطمه تو اشوی لنا فی الجنه، هدیه به آستان مقدسش صلوات عنایت بفرمایید.